میرفت اونجا زندگی میکردی که خونه نبود، پول نبود، یه از همونجا کار شروع کردیم.
همه کار میکردن، همه، اصلا امکان نداشت کسی کار نکنه. کسی کار نکنه که همین الانش، که همین الان کسی صبح کار نکنه شب نداره بخوره.
خودمون کوچیک شوهر کردیم، چیکار کردیم؟ بس کیف کنن تو خونه باباشون.
از این مردمایی که نمیدونم اسمش نجات پرستیه چیه.
تا حالا شده از کودکی سر تقاطع فایل آدامس بخرید و با خودتون فکر کنید وقتی این بچه ها بزرگ میشن چی میشن؟ یا از کنار کودکی که تو کوچه زباله جمع میکنه رد بشید و فکر کنید آیا مدرسه میره؟ بزرگ که شد میتونه کار پیدا کنه؟ شاید حتی به یکی از سازمانهای حامی کودکان کمک کرده باشید یا اونجا کار داوطلبانه کرده باشید و فکر کنید آیا تونستیم کمک کنیم زندگی بچه هامون بهتر بشه؟
شاید هم خیلی از این کودکان رو اصلا ندیده باشید و ندونید وجود دارن، مثل اونها که از سن خیلی پایین توی کوره های آجرپزی کار میکنند. بعضی ها با خانواده میرن سر زمین های کشاورزی و بعضی ها جونشون رو کف دستشون میگیرن و شبها کول بری میکنن. بعضی کارها طی زمان عوض شدن. مثلا نمکی ها رو یادتون میاد؟ الان کجان و چطور زندگی میکنن؟
من شیما وزوایی هستم.
و من سپیده سالاروند هستم. هر دوی ما پایان نامه هامون به کار کودکان مربوط بوده و سالها با تشکل‌هایی که با این بچه ها فعالیت می‌کنند کار کردیم. از کارهای اجرایی تا انجام پژوهش و ساختن مستند.
توی این پادکست که روزنامه پیام ما تولید کرده، تصمیم گرفتیم به جای پرسیدن از کارشناسان و مسئولان، نجات دهندگان و داوطلبان یا حتی دوربین گذاشتن جلوی خود بچه ها و پرسیدن از آرزوهاشون، سراغ کسایی بریم که زندگیشون حداقل از یک جایی به بعد زیر سایه بوده.
این داستان آنهاست که در کودکی کار میکردند تا امروز.
هر کی تو کار آجرپزی همه با خانواده است، نمیشه که تو بری فقط پدرت بره کار کنه. پوله رو بابا میگرفتی؟
آره. 8 یا 9 سالگی بود که شروع کردیم کار کردن و کارهای مختلف دیگه، مثل کفاشی، چای فروشی، آدامس، بامیه، واکس میزدیم، خیاطی، بقالی، پرنده فروشی، اما اقسام کار بوده دیگه.
یعنی میرفتیم چارچرخ، همین نمکی ها میبرن چارچرخ جمع میکنن، میرفتیم در خونه رو تک تک بزنم اونو خوش داریم اونو خوش داریم. خیلی ولی سخت بود، همه کارا رو کردیم ولی به همین نمکی که کردیم بدم میاد.
واسه گوجه رفتم، بر نشا رفتم، نشا هم نشای هم علفگریش هم شالی دروه. من سیب زمینی رفتم، چوغندرم آره، موز 2 تومن بود من رفتم.
بچگی اولین کاری که شروع کردم کارتون جمع کردن بود. خب یه چند وقتی باز مغازه کار میکردم، مغازه جایزه سیب، دوباره من کارتون جمع میکردم، دوباره به دستفروشی آدامس و فال و پلاستیک و بعد آب میفروختیم. مغازه میفروشی کار کردم، یک مغازه عطرفروشی کار کردم، آجیل فروشی خیلی وقت کار کردم.
پرداختن به ریشه های مسئله کار کودکان هم ساده است هم پیچیده. ساده برای اینکه مسئله اصلی فقر و شرایط بد زندگیه. پیچیده برای اینکه چند وجهیه و ساحت های مختلفی توی اون دخیل هستن. توی این پادکست 3 اپیزودی داستان 7 نفر که تجربه کار کردن توی کودکی رو دارن در مواجه شدن با 3 حوزه روایت رو بررسی میشه: خانواده، کار و نهادها. توی چند دهه اخیر که کار کودکان به مسئله اجتماعی تبدیل شده و توجه حوزه عمومی و سیاستگزاران را جلب کرده، رویکرد اصلی این بوده که بچه ها شناسایی بشن و برای اونها جداگانه برنامه‌هایی تدوین بشه. بیشتر وقتها دستگیر شدن یا از سطح شهر جمع‌آوری شدن. بعضی وقتها محیط‌های کارشون تعطیل شده. بعضی وقتها هم رویکردها حمایتی و آموزشی بوده. برای توجیه جدا کردن کودک از خانواده توی برنامه‌هایی که گفته شد، همیشه باید دلایلی برای کار کردن کودکان آورده بشه که بیشتر پژوهش‌ها و تجربه‌های میدانی فعالان حوزه کودکان نشون داده از واقعیت خیلی خیلی دورن. اینکه بچه‌ها توسط باندهای مافیایی کنترل میشن، به ایران قاچاق میشن و یا اینکه خانواده ندارن. در حالی که طبق آمارهای رسمی از چند ده هزار کودکی که امروز در ایران کار میکنن، کمتر از 2% با والدین زندگی نمیکنن. اپیزود اول به نهادی مربوط میشه که شاید باید بیشترین توجه رو از سوی مسئولان و فعالان بگیره. یعنی نهاد خانواده.
هر دو شخصیت اصلی اپیزود اول زن هستند. بین آمارهایی که معمولاً متناقضند، درصد کار کودکان پسر خیلی بیشتر از دخترهاست. اما پیچیدگی‌ها و ستم‌های مضاعفی که بر کودکان دختر میره مهمن. و باید توجه کنیم که حوزه‌هایی مثل کار خانگی که دختران در اون فعالن، در بیشتر پژوهش‌ها و آمارها لحاظ نمیشن. لیلا دختریه که هر دو محیط رو تجربه کرده. کار خانگی و کار در خیابان. من لیلا رو از طریق یکی از انجمنهایی که با بچه ها کار میکنه شناختم. لیلا، شوهرش و 5 تا بچهشون توی یکی از باغهای کند در غرب تهران زندگی میکنند. توی باغ 2 تا اتاق کوچیک سرهم شده. روزی که برای مصاحبه رفته بودم، لیلا نشسته بود روی زمین و سبزیهایی که دیروز دسته کرده بودن رو باز میکرد و دوباره دسته میکرد. با اینکه دیشب سبزی‌ها رو پاک کرده بودن، حالا پایینش سیاه شده و باید دسته رو از نو می‌بست. با هم از خوبی هوا توی باغ حرف زدیم. لیلا با همون خنده همیشگیش گفت: من میگم وارد این کوچه که میشی، انگار وارد بهشت شدی. اگه اون دنیا نرم بهشت، اینجا بهشت رو تجربه کردم. کار که تموم شد، سبزی‌ها رو به شوهرش سپرد که ببره برای فروش و بعد داستان زندگیش رو برای من تعریف کرد.
من افغانستانی هستم، الان 32 سالمه. بعد دیگه من از یادم بیاد از 10 سالگی فکر کنم یا کوچیکتر یا 10 سالگی اینا کار کردم دیگه. اول فال مثلا میفروختیم، آدامس میفروختیم، از این آدامس دست فروش هست و از اینا میفروختیم. دیگه مدتی کار نکردیم تا عروسی کردیم. عروسی هم که کردیم دیگه سبزی فروشی و شب روز بشه سبزی پاک کنه.
لیلا 1-2 سال بیشتر دست فروشی نکرده. همراه با دخترعموهاش میرفته توی خیابون و آدامس میفروخته و شبها با رضایت و پولی که به دست آورده بوده برمیگشته خونه.
با اتوبوس میرفتیم از ملال شهریار، بعد یه بسای آدامس بود. اون موقع اون چند سال پیشه مثلا فکر میخریدیم مثلا 1000 تومان میخریدیم یه بسشو، فکر کن دونه مثلا چقدر میفروختیم. بالاخره مثلا برای سودش هم خوب بود. نه دونه 25 تومان میفروختیم، 25 تک این چیزا پول خورده اینا بود میفروختیم فکر کنم. بعد خیلی هم مثلا همونجوری پول میدادن. اینا پولی که میدادن خودشون بیشتر از این پولی بود که ما میفروختیم. مثلا دلشون میسوختی نه. بعد وقتا همیشه یاد میاد خدمه میگه روزی که کار میخواستن فروش نمیرفتیمون میشستی به گوشه گریه مون میگرفت. بعد هر کی مثلا میگه گدا به اون پول میداد. مرجان گفت من نه گدا نمو چون فروش نرفته ما مثلا ناراحتی والا برو خونه مثلا میگن اینقدر کار کرد تو کار نکردی.
لیلا تک دختر خانواده است و وقتی نوجوان میشه از کار در خیابون من میشه و کمک مادرش به کار خانگی میپردازه.
سر بودری قرمز مثلا میوردن، فکر کنم خیلی سخت بود. یک گونی 2 تا گونی مثلا فکر کنم 100 کیلویی میوردن، آخرش هم چقدر 6 تومن مثلا بهت میدادن، 2 تومن میدادن. مثلا اون موقع که تازه پول چیز 1000 تومن میدادن، ارزش پول مثلا چه بود. خیلی سخت بود، انقدر انگشتم کلا درد میگرفت، تاور میزد. موقع باقالی هم که دیدی باقالی چقدر سخته، باقالی رو میگرفتیم از 3 تا پوست در میوردیم اینا.
در 16 سالگی ازدواج میکنه، اما شرایط تغییری نمیکنه و از فردای عروسی دوباره کار شروع میشه. این دفعه پا به پای همسرش.
بعد اینا بودن خواستگاری قسمت دیگه. مثلا ما اینا رو دیدیم بعدن قبلا آشنا نبودیم. مثلا دیدیم دیگه من نگه میدونستم این سبزی پاکیه. این همه کارت اونجا کرده این کوچیکی. اینجا میام تا آخر اونو کار میکنی مثلا قبول نمیکرد. خب ولی قسمت دیگه. بعد دیگه عرسیان کردم اینجا اومدیم. یه چند روز از عرسمون گذشته بود دوباره سبزی پاکی. الان که خیلی خوب شده. مثلا ساعت 3 سبزیمون بیا ساعت 6 7 مثلا تموم میشه. بعد وقت مثلا دوباره که میارد میشینیم تا یک شب اینو پاک میکنیم. زمستونه که تا 4 صبح میشینیم سبزی پاک میکنیم. ولی چیز الان مثلا اون موقع سبزی تازه کرسی کرده بودیم سبزی شب میومد ساعت 1 شب میومد. میشستیم تا 6 صبح من شوهرم پاک میکردیم. ساعت 6 یه ساعت میخوابیدیم تا ساعت 7. بعد این بلند میشد سبزی رو میبرد. من دوباره میشستم دو تا کارتون ریحون پاک میکردم تا ساعت 10 شب. من موقع باردارم بودم دیگه ساینار باردار شد. انقدر خسته میشدم. بعض وقتا غذا خوردن یادم میرفت. مثلا میخواستم غذا بخورم. نمیتونستم یعنی آه نداشتم بلند شم مثلا چیز برای خودم درست کنم. از این ور باردارم بودم شب تا صبح کارم میکردم چون بدهکار بودیم.
لیلا خودش مادره و 5 تا دختر بچه داره. وقتی ما صحبت میکردیم بچه های کوچیکتر کنارمون نشسته بودن و به حرفامون گوش میدادن. بچه ها مدرسه میرن اما تا دیر وقت همراه مادر سبزی پاک میکنن و خیلی وقتها پای چرخ فروش سبزی هم وای میستن. برای لیلا مهمه که امن باشن. دوست نداره بچه هاش کار کنن. اما در وضعیت اقتصادی فعلی ناگزیر به کمک اونا احتیاج داره.
من مامانم بود یک پسر فال میفروخته.
من فریدی مدادم
چکشم. برو مدادشو بده. من میگم اگه شغلی باشه اینا حالا نباید این سبزی فروشی رو بکنن. بیشتر مثلا به درس زندگیشون برسن خیلی بهتره. اینجا که من میبینم. چون مثلا من تو کوچیکم کار کردم. بعد اینا مثلا بعد وقتا به شوهرم میگم فکر کن اینا الان هم کار میکنن. بعد وقتا مثلا ازدواج کنم ببینی که مثلا ما تقدیره دیگه. مثلا ببینی تو خونه شوهرم برن کار کنن. چیه بچگی نمیفهمن. نه بچگی چیزی میفهمن نه نوجوانی چیزی میفهمن.
هرچند لیلا دوست نداره دختراش کار کنن و فضای خونه رو برای اونها امن نگه داشته، اما مصاحبه های ما نشون میده که نمیشه این تجربه رو به همه خانواده ها تعمیم داد. بعضی وقتها توی ساختار خانواده مادر کسی بوده که بچه رو سر کار میفرستاده و حتی از لذت های کوچیک کودکی محروم میکرده. این صدای ایساست. توی قسمت های آینده بیشتر باهاش آشنا میشید.
تو خانواده ما بابام که بود اون موقع تریاک مصرف میکرد، سر یه کار معدن شم بود تو دیبالا بود، کجا بود دقیقا یادم نمیاد، اونجا و صبح ساعت 6:30 میرفت سر کار، شبم همون ساعتا یا دیروقتر میومد خونه که خیلی نمیدیدیمش، خیلی باش راحت نبودیم. و مادرمون حقیقتش صبح که میشد، یعنی روزای جمعه که اون موقع فیتیلش پخش میکرد، خیلی برام لذت بخش بود چون روزای دیگه هم من دوست داشتم برنامه کودک نگاه کنم یا بمونم خونه. ولی صبح زود ما باید اگر تو بازار باربری میکردیم تو بازار شهرداری که یکم دیرتر میرفتیم من مشکلی نداشتم، مثلا ساعت 8:30 بود 8 بود. ولی روزایی که در مغازه شاگرد بودیم و باید سر وقتمون میرفتیم صبح زود بلند میشدیم، گاهن صبحانه میخوردیم، بعضی وقتا نه، یک تیکه نونی با خودم برمی‌داشتیم و می‌رفتیم بازار شهرداری. و مادرمون بیشتر مادرمون وادارمون می‌کرد که باید بریم سر کار، نمی‌دونم امروز چرا نرفتین. و وقتی هم که سر کار نمی‌رفتیم مطمئناً تو خونه تحویل گرفته نمی‌شدیم و به همین شکل می‌رفتیم سر کار، مجبور بودیم. و حامی که بگم، حامی کسی رو داشتم واقعا نداشتم، یعنی هر چی فکر کنم به کسی نمیتونستم تکیه کنم، چون اگر نمیرفتم مامانم به بابام میگفت، تازه اون یک تنبیه بدتر و سختری داشت، پس همون بهتر که مادرمون بگه برو و بگیم چشم میرم. الان
مسئله‌ای که حتما باید در ارتباط کودک و خانواده و ریشه کار کردن کودکان بررسی بشه، اعتیاد یکی از اعضای خانواده است. پدر، همسر یا عمو. اعتیاد پدر ممکنه باعث بشه مادر برای تأمین معیشت از بچه ها به عنوان نان آور استفاده کنه. مثل ایسا. یا شاید پدر و عمو به دلیل اعتیاد نتونن کار کنن و بچه های فامیل مجبور بشن در گروه های کوچک برای کار به خیابون‌ها، محله‌های دورتر از خونه یا مرکز شهرها برن. مثل لیلا.
نه مدرسه جای نمی‌رفت. درس نمی‌خوند. چون اقتصاد ضعیف بود. مثلا بابای منم که احتیاط داشت. من و دخترم و عموی منم احتیاط داشت. مثلا زیاد اهل کار نبودن. به خاطر خرج مخارج خونه دیگه مثلا میفهم من و دخترم 6 تا دخترم بودم من بودم میرفتیم مثلا آدم سوزوختیم.
تو تجربه ما زیاد پیش اومده که کسایی که خودشون در کودکی کار میکردن تلاش کنن جلوی کار کردن نسل بعدی رو بگیرن. اما سایه اعتیاد بر زندگی خانواده سنگینه و شرایط رو پیچیده میکنه. مثل انارگل که داستانش رو در ادامه میشنوید.
بهشون گفتم من بابا رو ولش کنیم من پشتتونم. زهرا به من میگه تو ما رو گفتی پشتمونی. گفتم هستم. چون بابا دیگه به درد نمیخوره. از بین رفته.
نمیتونه ترک کنه.
میگه نمیتونم. میگه میمیرم. میگه نمیتونم. سر این زندم میگه.
انارگل 36 سال است. این اسم واقعیش نیست. ما یک روز 2 ساعت و نیم با هم گپ زدیم و اون داستانش رو برای من تعریف کرد و دوست داشت همش شنیده بشه. انارگل هم 5 تا بچه داره. 3 تا دختر و 2 تا پسر. انارگل از وقتی خیلی کوچیک بوده کار کرده تا بعد از ازدواج. بعد از به دنیا آمدن بچه دوم میفهمه شوهرش معتاده و شروع میکنه به کار در خانه. سبزی پاک کردن. تا اینکه 1-2 سال پیش توی یکی از انجمنهای حامی کودکان و خانواده‌های در معرض آسیب خیاطی یاد گرفت و حالا به عنوان خیاط در بخش کارآفرینی انجمن کار می‌کنه و درآمد بهتری داره. البته هنوز برای تأمین هزینه‌های خونه مجبور سبزی پاک کنه. اما کار بیرون از خونه و رفت و آمد به انجمن توانمندترش کرده. داستان کار کردن انارگل از زمانی شروع میشه که پدرش در جنگ گلبدین در افغانستان کشته میشه.
مغازه داشتیم ما خیلی وضعمون خوب بود. با گونی پول می آورد بابای من. خیلی مغازه بقالی داشتیم. برنج و روغن آردینا می فروخت. تازه زندگیمون خوب شده بود مامانم میگه. وقتی رفتی که بر نگشت صبح بود. گفت میرم سر کار بعد از ظهر میایم بریم خونه مامانم تو دهات بود مادرش. گفت بریم اونجا دیگه رفت بر نگشت. شریکش اومد گفت یکم زخمی شده الکی. بعد رفتیم تو ماشین انداختن مرده بود. یادم قشنگ مردش. وقتی بردیم تو باغ بود. بردیمش میشستنش تو باغ. من رفتم داخل مردار باز کردم. نمیدونستم جا چرا جمع شدم. بچه دیگه وقتایی آدم نمیدونه چی میکنه. رفتم باز کردم من یکی پرد کرد اونور. بعد یکی دیگه گفت نکن اینجوری این دخترشه. دختر همینه. دیگه منو بلند کردن. دوباره ناز و نوازش دادن که یعنی دختر شهیده. نباید چیزی بگی.
بعد از کشته شدن پدر و از دست رفتن سرمایه، مادر انارگل با 4 تا بچه کوچیک تنها میمونه. با عموی بچه ها ازدواج میکنه و از کابل به تهران مهاجرت میکنه. عمو از زمانی که سرپرست خانواده میشه بچه‌ها رو به کار میگیره. توی افغانستان میفرستدشون گدایی و در تهران انارگل و برادر کوچیکترش نمکی میشن و برای عمو کار میکنن.
من خودم میرفتم نمکی جمع میکردم. همین دهکده بود اینجا میرفتیم بیشتر. گفتیم یه گونی میدادن دستمون. میگفت برید چون من بابا نداشتم مادرم بود فقط. با پیش عموم زندگی میکردیم. عموم خیلی آدم بدی بود. بعد میگفت برید کار کنید شما. خواهرم نمیرفت. مامانم نمیذاشت. میگفت او یکم بزرگتر از منه. میگفت زشته نره. چون من کوچیک بودم میرفتم با داداشم. یه داداشم بعد منه. میرفتیم اونجا کوچه به کوچه میرفتیم دیگه. درهای خونه رو میزدیم. میگفتیم نون خوش به ما بده. میرفتیم بعد که سر لاشقال هم میرفتیم. مثلا الانه که بچه ها رو من میبینم من یاد خودم میافتم. بعد نظر دوست ندارم ها. اصلا میرفتم. مجبور بودم نمیرفتم میزد منم. میگو باید بری کار کنی. دیگه خیلی کار کردم فکر کن. جوونم شده بودم عادت میشدم. من کار میکردم تو کوچه.
خیلی از بچه ها وقتی کار میکنن از طرف خانواده تشویق میشن و همین باعث میشه سختی کار کمتر به چشمشون بیاد. مثلا عیسی میگه
ولی کارهای بعدیم که مثل دستفروشی که بود اینا رو پولاشون رو حساب شده میشد. یعنی یک آدم سیما میگیرم 250 تومن بسته کاملشو من باید از اون 5000 تومن در میآوردم. اگر هرچی از 5000 تومن بیشتر در میآوردم تو خونه یکم بیشتر دیده می شدم یا بیشتر به هم احترام گذاشته می شد. ولی اگر کمتر بود موقع باید دنبال یک دروغ می بودم که بگم شهرداری از همون گرفته یا اینکه بچه های بزرگتر گرفتم پول ندادم به امونو از این حرفا.
اما این اتفاق برای انارگل نمی افته. رفتار عمو هیچ وقت بهتر نمی شه. حتی به کوچکترین خواسته های انارگل توجه نمی شه.
صبح می شد. 9 صبح که وقتی بیدار می شدیم 8:30 اینا رو بیداری بودی که بیدارمون می کردم میگم بلند شید که بلند شید برین سر کار. مثلا می گفتم من دوست داشتم یه چای شیرین بخورم ولی نمی دادن. انقدر نون می گرفت دستمون می داد یه ذره یا کره بود یا مربا بود هرچی یه ذره می مالیدن روش می گفت برین همینو بگیریم برید دیگه. بعد می رفتیم با داداشم دیگه می رفتیم یه گونی دستمون می رفتیم. انقدر منو کتک این مرد زده انقدر منو زده من به الان اعصاب ندارم. این موهای منو کشیده تو سرم زده برو کار کن به زور. من کار کردم دوست نداشتم بچه بودم.
عموی انارگل آدم عجیبیه. به قول خودش مثل توی فیلم ها ظلم میکنه. همیشه از کارشون ناراضی و کتکشون میزنه. حتی مادر بچه ها رو هم میزنه و اجازه اعتراض به کسی نمیده.
دیگه گفتم من نمیرم. من بزرگ شدم دیگه نمیتونم برم سر کار. به مامانم میگفتم به عموم جرأت نداشتم بگم چون منو میزد. گفت نه باید بریم عمو میزنه. مامانم هم باخو میزد خیلی. گفت باید بری اشکال نداره. چیزی نیست حالا بزرگ شدی شدی. دیگه بازم رفتم بزرگ شدم رفتم. ولی خیلی بد بوده خیلی. همش بعد نون خوش تموم شد دیگه نرفتیم. دیگه من نرفتم بیرونم کرد از خونه عمو. گفت برو از خونه بیرون. من دیگه هر وقتی تو اون کوچه میرم اون خاطرات دوباره زنده میشه.
هشدار: محتوای 1 دقیقه بعدی پادکست شامل صحبت درباره مسئله آزار جنسی هست. اگر شما رو آزار میده یا دارید پادکست رو با کودکی گوش میدید میتونید 1 دقیقه آینده رو بزنید جلو.
میدونیم که نمیشه رفتار عمو رو به همه تعمیم داد. اما بچه های دیگه هم هستن که قربانی خشونت های خانگی هن و کمتر ازش صحبت می کنند. بر اساس آمار حدود 2% از کودکانی که کار می کنند مورد آزار جنسی قرار می گیرند. اما در موارد بسیاری به خصوص زمانی که آزارگر یکی از محارم باشه سکوت و تابو بیشتره و این نوع آزار کمتر در آمارها دیده می شه. عموی انارگل به قول خودش بهش نگاه بد داشته و آزارهای متفاوتی به خودش و خواهرش رسونده که در آینده اونها و رابطهشون با همسرانشون و آدمی که امروز هستن تأثیر گذار بوده.
دیگه نمیشد تحملش کنی. یه بار اومده بود اینجا یقم و خواب بودم نمیفهمیدم. اینجا یقم و دست میخواد تو یقم کنه. یفه چشم باز شد. باز شد رفت برید اون بر. بهش نگاه کردم. دیگه نمیتونستم حرفی بزنم. میترسیدم ازش. من از مردا بدم میاد کلم. میگم میاد چرا 5 تا بچه ازش آوردی بدت میاد. میگم مجبور بودم.
انارگل به عنوان یک کودک تلاشش رو میکنه که جلوی این آزارها رو بگیره. اما دستش به جای بند نیست و پشتیبانی نداره. خودش فکر میکنه مادرش بیفکر بوده و به اندازه کافی مراقب اونها نبوده. برای تغییر وضعیت سعی میکنه خودش خطاهای مادرش رو تکرار نکنه و مادر بهتری باشه. ولی با توجه به گذشتش خیلی از کارها براش سخته.
هیچ وقت خوش نبودم تو بچگی. هیچ کی منو ناز نداده بود، هیچ کی یه بوسم نکرده بود از خانواده خودم.
مامانت
هیچ کی آدم الان نواهاشو میبوسه میگم کاش ما هم یه دونه بوس میکردی، کاش یه بغل میکردی، الان من بلد نیستم.
خودت با بچه ها چطوری؟
خوبم دیگه، بعضی وقتا
میکنی این
کارو؟ بعضی وقتا بغل میکنم. یه بار همشون یه بوس کردم، گفتم بیا یه بوستون کنم، ولی خیلی سخته.
شنیدن صدای لرزان انارگل و دردی که توی لحنش هست برای من که مصاحبه رو بعدن شنیدم خیلی سخت بود. در عوض لیلا وقتی خاطراتش یادش میاد میخنده و حتی میگه بهش خوش میگذشته. شاید اینا قصه هایی باشن که بین تصویرهای کلیشه‌ای و تاریک از تجربه کار کردن کودکان گم میشن. انگار یادمون میره که بچه ها اگر فضا و زمان داشته باشن کودکی هم میکنن، لحظه های شاد هم دارن.
مثلا با دوستات میرفتیم، فکر کن میرفتیم سر خیابون اتوبوس سوار میشدیم، میرفتیم اونجایی که هر کی محل خودش میدونست دیگه، هر کی هم بعد توی جا بود، حوار مثلا غریبه میمد نمیذاشتیم غریبه بیاد. کلا با هم میرفتیم 6-7 دختر بودیم تو اتوبوس که سوار میشدیم، با شوق و ذوق میرفتیم، چقدر خوش میگذشت بود. ولی شب که من خسته این چیزا دوخته بودیم تو گردنمون، پولا رو میذاشتیم داخلش، انداختیم تو گردنمون دیگه. مثلا وقتی میفروختیم پولا داخل میذاشتیم زیر لباسمون میزدیم، یه جوری پولا اصلا معلوم نبود دیگه که پولاش، قشنگ میدادیم اینجا شب میمدیم حساب میکردیم با شغازه مثلا چقدر کار کردیم. ولی از نظر من کلی هر چی درس بخونن بهتره، کار نکنن، هر چی هم که شغازه داشته باشه ولی بازم مثلا کار نکنن بهتره.
البته حتی لیلا توی حرفاش آگاهه که به قول خودش هر چقدر هم که خوش بگذره بهتره بچه ها کار نکنن. اما تجربه انارگل اصلا شبیه لیلا نیست. اون نمیخواد هیچ وقت دیگه کار کنه.
تا الان دارم کار میکنم، واقعا خسته شدم از زندگی کلم، اصلا دوست ندارم زنده باشم. رو به خدا آدم بمیره بهتره، چیه؟ یه راه میری، چیه؟ هر روز باید زحمت بکشی، هر روز صبح بلند میشم کار، سبزی برو سبزی پاک کن بیار.
با سپیده که صحبت میکردیم یادمون افتاد که لیلا با بچه های محل توی خیابون حضور داشته، اتوبوس سوار میشده، حتی محله رو میبسته، با همسناش معاشرت داشته و به نوعی تجربه کسب میکرده. اما تجربه کار خانگی براش اصلا لذتی نداره، انگار یکی با سختیهاش یادش مونده و اون یکی با شادیاش. اینجا هم قصه انارگل اصلا شبیه لیلا نیست.
میخوام تنها بشم الان. تو بچگی من بیشتر من تنها بودم، بچه‌ام بودم تنها بودم، بیشتر تو کوچه ها بودم، خیلی تو کوچه بودم، تنها میگشتم اون بر برا اون بر برا.
کنار هم گذاشتن این دو تجربه باعث میشه فکر کنیم که خود کودکان چطوری تجربه کار کردنشون رو درک میکنن و تا چه حد اون رو اخلاقی میدونن. یک مطالعه نسبتاً جدید که واکنش کودکان کار بولیوی و اکوادور رو نسبت به معیارهایی که تو حوزه کار کودک وجود داره بررسی کرده، نشون میده وقتی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی کودکان توی فرایند کار تقویت بشن، تجربه کار به نظر اونها اخلاقی تر جلوه میکنه و کمتر اون رو آزار تلقی میکنن. این بچه‌ها که باهاشون مصاحبه‌های عمیق صورت گرفته، ترجیح میدن به عنوان یک گروه خاص فرهنگی و جدا افتاده از اجتماع شناخته نشن. حتی تو سال 2013 اونها برای اون چه حق کار میخوندن تظاهرات هم کردن. شاید باید به این فکر کنیم که لذتی که لیلا میبرد نه از خود فرایند کار، بلکه از ارتباطات اجتماعی و خانوادگی که ساخته بوده نشأت میگرفته. از قدرتی که در خیابون به دست آورده. قدرتی که از انارگل سلب شده بود.
تجربه لیلا و انارگل در نسبت بقیه کسانی که باهاشون صحبت کردیم منحصر به فرد بود، چون هر دو مدام در مورد رابطهشون با بچه هاشون صحبت میکردن. دختر بزرگ لیلا ساریناست که 14 سالشه و زهرا که 17 ساله است دختر بزرگ انارگله. زهرا پارسال ترک تحصیل کرد. اوائل همراه مادرش و بقیه بچه ها سبزی پاک میکرد و جدیداً توی یه فلافلی کار میکنه. سارینا مدرسه میره و رسماً کار نمیکنه و سبزی پاک کردنش از سوی مادر کمک محسوب میشه.
فکر کن سارینا کار میکنه، میگه من اینقدر سرت پول دارم، باید پولم بده. شبم داشت گریه میکنم، میگه من 400 تومن روی تو دارم، دو پول من نمیدی. ولی ما اون موقع حساب نمیگرفتیم، میدادیم، میگفتیم مثلا کمک، مثلا یه جوری به خودمون افتخار می‌کردیم، می‌گفتیم کمک، ما مثلا الان داریم کمک می‌کنیم به مامان بابامون. مثلا اینا پرتوقه نبودیم بگیم ما اینقدر پول سرت داریم، حساب نمی‌گرفتیم.
انارگل اما زهرا رو پرتوقع نمی‌دونه، میگه پول کارش برای خودشه، حتی اگه خرج لوازم آرایش و لباس بشه. از مدل خرج کردن زهرا راضی نیست، اما بهش استقلال میده. شاید چون خودش خیلی محرومیت کشیده و سالها در حسرت چیزهای خیلی ساده بوده.
یه روز به من به زهرا گفتم زهرا بده نون بخریم، اشکال نداره، بعد سبزی پاک کنم پولشو میدم دوباره به. گفت من کار نمی کردم. چی کار می کردی؟ خب می رفتم یه جای دیگه می گرفتم.
لیلا اما بچگی بهتری داشته و فکر میکنه بچه های جدید پرتوقع شدن. سارینا از زندگیش ناراضیه. دلش میخواست باباش مکانیک باشه. از سبزی بدش میاد. میگفت کاش بمب اتم بیفته توی زمین سبزی ها که دیگه مجبور نباشه تربچه پاک کنه. چیز بیشتری از زندگی میخواد. لیلا اما تمام تلاشش رو کرده که بچه ها زندگی بهتری داشته باشن، برن مدرسه و به فکر شوهر دادنشون نیست.
خودمون کوچیک شوهر کردیم، چیکار کردیم؟ بس کیف کنن تو خونه باباشون.
تجربه زنانگی در مصاحبه دو شخصیت اصلی اپیزود اول خیلی به چشم ما اومد. جنسیت در نوع کارهایی که می‌کردن تأثیر داشت. همینطور مادر شدن در سن پایین با تجربه کار آمیخته بود. در صحبت با لیلا، 4 تا از بچه‌ها توی باغ حضور داشتن. پرسیدن از مسائل شخصی‌تر در حضور بچه‌ها سخت بود. اما انگار لیلا عادت داشت هیچ زمان و فضایی برای خودش نداشته باشه و همیشه بچه کوچیکی دور و برش بپلکه و بهش احتیاج داشته باشه. انارگل هم تجربه مشابهی داشت. از اینکه همیشه دیگرانی بهش احتیاج دارن کلافه و خسته بود. خیلی زودتر از سنش دلش از زندگی سر اومده بود. در اپیزود بعدی درباره اشکال متفاوت کار و شرایط اون صحبت خواهیم کرد. ممکنه درباره بعضی از این حوزه ها کمتر شنیده باشید. مثل کار کودکان در حوزه کشاورزی یا کار خانوادگی در کوره های آجرپزی.
من دوست نداشتم. خیلی سخت بود واسه ما. چون همش میپیچوندیم. اون موقع بچه بودیم دیگه. میپیچوندیم مثلا میرفتیم بازی میکردیم. دوستشیم بچه بودیم، دوستشیم بازی کنیم.
کلن کلبر و کاروباری جوره که بیک و هاوکاری کیوا اینیه، این هاوکاری کیوا نتوانه بکا.
تا امروز پادکستی از روزنامه پیام ماست. تدوین این کار رو آیدین حلال‌زاده انجام داده. من شیما وزوایی هستم
و من سوید سالاروند. لینک پژوهش‌ها، آمارهایی که در این اپیزود استفاده کردیم رو در توضیحات خواهیم آورد. از همه کسانی که به ما اعتماد کردند و داستانشون رو برامون تعریف کردن صمیمانه ممنونیم. و همچنین از دکتر سیامک زند رضوی، سارا نوری، سارا حسینی، محمد رضا دهنبی، آرزو دیداری، انجمن دوستداران کودک کرمان و انجمن پرنده درخت کوچک تشکر میکنیم. نظرتون رو برای ما بنویسید و تا امروز رو به دوستانتون معرفی کنید.
پیام ما یک رسانه مستقله که تلاشش بلند کردن صدای پیرامونه. مستقل موندن و پرداختن به مسئله کار کودک نیاز به حمایت مردمی داره. میتونید از پیام ما و تا امروز از طریق پلتفرم هامی باش که لینکش رو توی توضیحات نوشتیم حمایت کنید.